رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
WZFM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. صداتون آهسته دارم عزیز.
بله خوب است صدای
شما. الان متشکرم و الان صداتون هم خوب شد. بفرمایید.
سلامت باشید. بنده از ایران تماس میگیرم. حدود 30 سال دارم. بعد دانشجوی دکترای مهندسی برق هستم. بعد حدود 2 ماه هست که با یه خانومی آشنا شدم. از طریق البته خانواده با هم آشنا شدیم. آشنا شدیم. بعد یه قضیه که از ما دو جلسه حضور هم رفتیم پیش خانواده ایشون، در حقیقت ما حضوران اونجا صحبت کردیم. بعد قرار شد که به صورت در حقیقت خودمون مجزا ارتباط بیرون داشته باشیم و تلفن و اینا. بعد یه مدتی بنده یکم متوجه شدم که ایشون خیلی علاقه مند به حقیقت ارتباط حضوری نیستن، یکمی مانع ایجاد میکنن و بیشتر تلفنی و اسمس و اینا رو میپسندن و اینا. بعد که اون مفادی که شما فرموده بودید برای ادامه سالم زندگی، باید مثلا یکی از اصول این بوده که رعایت اصل در حقیقت صداقت کامل رو داشت. من به ایشون گفتم که با ایشون هم قبول کرده بودن، به ایشون گفتم که شما این رو در حقیقت رعایت نمی کنید. یعنی این که من هر وقت میبرم بحث رو سر این که آینده ازدواجمون چی میشه و اینا، شما دوست دارید که بحث رو عوض کنید و بیشتر در حقیقت میبرید به سمتی که انگار ما دوتا همکاریم با هم صحبت میکنیم. یعنی بیشتر از یک حد صحبت ها رو در حقیقت اجازه نمیدادن که وارد بشیم و معمولا خودشون بحث رو عوض میکردن. بعد گفتن که شوکه شدن و یکم ناراحت هم شدن و گفتن آره شما راست میگید و اینا، باید یه کاری بکنم و اینا، ولی در عمل تغییر زیادی آدم نمیتونه ببینه. من نمیدونم این حق رو در حقیقت تا این 2 ماه اخیری که ما با هم آشنا شدیم ما باید یکم رفته رفته صمیمیتر بوده باشیم یا این انتظار زیادی که بنده دارم.
نه به نظر من اصلا عادی من یکم هنوز تعجب میکنم شما دارید در یه قالبی که بر اساس اجازه و چارچوب نظر دیگران حرکت میکنی. به من بفرمایید چند سالشونه؟
ایشون هم سنیم 30 سالشونه. یه دندان پزشک هم هستن.
خب اون وقت آخه ببینید عزیز، شما دو نفر در همون یکی دو تا برخورد اول فکر میکنید از هم خوشتون آمد و همدیگر رو در چارچوبی میبینید که ممکنه بعدن قاب عکس شما دوتا بشه و کنار هم قرار بگیرید یا نه؟
بله وقتا اینطوری بنده قبل از این حلوش مثلا تجربه آشنایی البته به روش ایرانی در حقیقت مراجعه به منزل اون نفراتی که معرف شده حلوش 7-8-10 نفر رو داشتم و تقریبا این اولین نفری بود که با اون مطالعات که قبل من داشتم و علایق و سلایقی که از خودم سراغ دارم و آشنایی با نظرات شما فکر میکردم که مناسبه، هم از نظر جذابیت های ظاهری، هم از نظر نزدیکی سنی، نزدیکی تحصیلی. و اینکه بعداً من متوجه شدم که پدر بنده با پدر ایشون یه آشناییت هم داشتن، یه دوست سابق هستم، اینو در اول مراجعه نمیدونستم. بعد همه این در حقیقت موارد یه کمی باعث شد که بنده کمی
نه سب کنید، من پرسشم دوره یه محورای دیگه است. حالا به من بگید، من شما رو فهمیدم، آیا فکر کنید ایشون هم بعد از دیدن شما از شما خوششون آمد که بخوان رابطه رو ادامه بدن برای که در اون آینده ای میبینن؟
بله قطعا اینطوریه، چون بعد یکی دو جلسه که ما حضورا رفتیم، آره خانواده ما طوری با هم صحبت کردن که قرار شده که ما دو نفر با هم در ارتباط باشیم، بعد این مدت در حقیقت نتیجه رو به خانواده ها بگیم که جدیتر وارد قضیه بشن.
خب ولی چرا ایشون یعنی نه صبر کنید، در چارچوبی که شما فکر میکنید ایشون آزادن و میتونن، شما میخواید ایشون رو ببینید، ایشون نمیخوان شما رو ببینن؟
همون یه جوری من احساس میکنم سر این قضیه یکمی مثلا دوست دارن که یکی دو بارم بهشون گفتن یکمی من تحت فشار نذارید. حالا بعدن که اصرار کردن گفتن که مثل اینکه این خواستگارهای اخیر بنده مثل اینکه یکمی حالت دیوانه‌وار مثلا ایشونو میخواستن و نمیدونم با اینکه جواب رد دادن اینا یکم شاید به لحاظ روانی خستن. گفتم خب اینو به من بگید، من دلیلشو بدونم که شما مثلا احتیاج به کمی فاصله دارید، زمان دارید. من میگفتم من احتیاجی ندارم که شما جواب آخر رو همین الان بگید به من، ولی از این فرصتی که داریم تا اون جواب آخره چرا ملاقات ها رو که بنده سپردم دست شما، که شما ایشون آخه کارشون طوری که شیفتی یکم پراکنده است، کار من یکم منظم تره. گفتم که شما این برنامه ها رو در حقیقت هماهنگ کنید، ولی در حقیقت من هر چهار موردی که تو این دو ماه اخیر دو نفری با هم بیرون رفتیم، تنها چهار مورد بوده به طور متوسط در 15 روز یک بار، اون هم در حقیقت یه جورایی به برنامه ریزی خود بنده بوده، با اینکه سپرده بودم دست ایشون.
نه الان اون مسئله نیست. کجا رفتید؟
بله.
کجا رفتید این دو دفعه‌ای که خانواده نبودن؟
بله، رفتیم بیرون یه بار، یکی دو بار نهار و شام و همین جاهای تفریحی اطراف شهر رو دو نفری نشستیم صحبت کردیم و اینا.
خب نگاه و نظرتون راجع به ایشون و خودتون چه بود؟ یعنی ببینید عزیز، این که آدم تو همون برخوردهای اول هم یه حس و احساسی داشت باشه، نه تصمیم، حس و احساسی اونجاست. به نظر شما همه چیز خوب بود؟
بله اتفاقا من همین رو داشتم حساب میکردم که اولش دوست داشتم خیلی احساس رو قاطی نکنم که با منطق بسنجم ببینم تا چه حد هستیم میخوریم به هم و اینا، ولی کم کم این احساسات رو ریلیز کردم در حقیقت. بعد فکر کردم که ایشون هنگام نمیان، در حقیقت ایشون اون سلام احوال پرسی ها که از خصوص تلفن داریم یکی همه مثلا بگو بخند و اینا، من با همکاری که خانم هستن هم دارم. بعد من دنبال این بودم که چه تفاوتی میکنه، ایشون خودشون نگه داشتن در حقیقت اون احساساتی که باید ورای اون احساساتی که با یه همکار دارم باشه رو من در ایشون نمیبینم.
خب حالا آره سب کنید ببینید، اگر ایشون فرض کنید یک خانواده اجازه نمیدن، دو باورشون اینه که من نباید خیلی علاقه و اشتیاقی نشون بدم، خب میتونن اینجوری کمی بی تفاوت نسبت به موضوع عمل کنن. ولی بعد از اینکه شما بهشون این مطلب رو گفتید و تذکر دادید، ایشون قبول کردن که یه دلایل داره. تو اون حرف این که من با بقیه رفتم و چنین است، من میتونستم به این بگم که نگرانن که اون بقیه هنوز دارن تعقیبشون میکنن، وقتی شما رو با ایشون ببینن خوشحال نخواهند شد. یعنی ایشون یه جوری میخواد پنهان کاری کنه. ولی حالا بذارید برگردم، بعد از اون تغییر در رفتارشون یا برنامهشون دادن یا ندادن؟
این اتفاقی که این اعتراضی که بنده کردن این اخیراً بوده، بیشتر تماس‌های تلفنیشون رو قبول کردن که بر من گفتم این با اون اصل صداقت و در حقیقت رو راست بودن منافات داره. اینو خودتونم قبول دارید چون ایشون تحصیل کرده اروپا، حالا یه دوره دو ساله هم ایران گذرونن. گفتن اما جلسه اول گفتن که ایرانی‌ها یه کمی معمولا خیلی آدمایی هستن که نقش بازی می‌کنن و اینا به نسبت اروپایی‌ها راحت‌ترن، اروپایی‌ها راحت‌تر از ایرانیان و اینا. در حقیقت من خیلی روی حرف ایشون
حساب کنید،
خیلی آدم رو راستیه.
نه صبر کنید،
به ایشون گفتم که
نه صبر کنید، صبر کنید، نه نتونم به من بفرمایید داستان زندگیشون چجوری از نظر تحصیلاتشون در ایران اروپا چیه موضوع؟ ایشون در چه سنی رفتن اروپا؟
بله تا دیپلمشون که ایران بودن 18 سالگی، بعد از اون رفتن اروپا.
با کی؟
به طور دندانپزشکی.
با کی رفتن؟
خودشون خودشون خانواده فرستاده رفتن یکی از کشورهای اروپایی تحصیل.
کجا رفتن؟
تحصیل کردن و برگشت.
کدام کشور؟
اوکراین بودن.
و ایشون یه چیزی نزدیک 8 سال رفتن اونجا درس خوندن تنها؟
البته دوری عمومی دندان پزشکی اولوش 5 ساله، فکر کنم 2003 تا 2008 اونجا بودن. بعدش هم چون ایران مدارک خارج کشور رو باید تطبیق بده، مثل اینکه اینجا هم گفته بودن یه دوری تکمیلی برای اینکه اون مدرک رو قبول کنیم، یه 2 سال هم یک از دانشگاه‌های داخل کشور در حقیقت همون رو اواخرش رو تکرار کردن که مدرکش مورد قبول واقع بشه.
خب از نظر کاری چقدر موفقن؟
والا قشت پیزش بودن دان پیزش معمولاً، حالا بنده که مهندسم، اونا ظاهرن بیشتر کارشون رو بورسه
فعلا
مطلب خاص خودشون رو ندارن، ولی خب با جاهای مختلف قرارداد دارن و یه مطلب هم در دست آماده سازی دارن که احتمالا به زودی
هم افتخار خواهند. حالا شما چقدر درباره افسردگی میدونید؟
بنده؟
آره چقدر راجبه این موضوع میدونید از داره آگاهی هاتون؟ شما ایشون افسرده نمیبینید؟ چون به نظر من اون علامتو نشون میدن.
والا اون چیزی که بنده خیلی از صحبتهای شما شنیدم و اینا، این بحث فوبیا و ترس از این که انگار مثلا دوری و دوستی، مثلا اونجا وایستا دور وایستا با هم صحبت کنیم. من نمیدونم ایشون هنوز بین چند تا گزینه مونده هم، چون به ایشون گفتم من دوست ندارم تو لیست باشم، اگه لطف میکنید بنده رو یا الان بگید مثلا بالاخره با من به یه جایی برسیم بعد برید سراغ نفرات دیگه. گفتن که آره هست تو چیز ما، ولی من با شما دارم میرم بیرون و اینا. گفتم خب به اونا بگید که من در رابطم و اینا. میگه حقیقتش نگفتیم.
نه نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ایشون جواب خواستگارای دیگر رو به صورت منفی و نه ندادن؟
چرا نه نگفتن؟ ولی نگفتن که الان در ارتباط با کسی دیگه هستیم که اونا بدونن که دیگه مثلا فعلا رأی ندارن، حداقل یا تماس نگیرن با خانواده ایشون.
من ببخشید تا ببخشید من نمیدونم، من این حرفو میذارم اذیت کنم. من نمیدونم شما چرا اتومبیلاتون رو به الاغ بستید. آخه ما وارد قرن 21 شدیم، آخه این چه بازی؟ الان سخت خواستگاری یعنی چی؟ یعنی من یه دختری نمیشناسم میگم من میخوام با تو عروسی کنم؟ شما برای چی اصلا از این راه رفتید عزیز؟ این راه که خرید کالا، این به ارتباط و ازدواج و عشق چه ارتباط داره؟ به تشکیل خانواده ارتباط داره؟
خب معرفی شدیم،
معرفی قرار بود بقیه دخالت نمیکردن، شما هم بگیر میرفتید بیرون و ایشون وقتی هم که با شما یه ذره فکر میکرد شما ممکنه فرد مناسب باشید، رابطه رو با همه باید قطع میکرد. یعنی اینکه شما، من دارم حرفتون ببینید، من یه نگرانی حالا پیدا کردم که نگران بودم که ایشون در آن واحد داره دو سه نفر رو میبینه، بعد ببینه کدوم رو انتخاب کنه. و اگر اینه، خب اگر اینه که قربونتون، من نمیدونم شما تحصیل کرده ها چرا هنوز میخواید برید زن بخرید و شوهر بفروشید؟ یعنی من اصلا نمیفهمم.
حالا آیا تو رابطه ایشون فقط با من در ارتباط هم میشن، نه اینکه با دو سه نفر برم بیرون؟
شما از کجا میدونی؟
منظور تماس هایی که از شما گرفته میشه برای پیشنهاد بدن رو ایشون ظاهرا رد میکنن، ولی مثل اینکه هنوز مثلا یکم مشکوکن، ولی خب با بنده ارتباطشون در حقیقت قوی تره. حالا من
اصلا مهم نیست که شما سوگوالی باشی، ایشون اگر با مرد دیگه اجازه اومدن برای خواستگاری میدن یا اونا رو میخوان ببینن، به هر حال شما مال یه دنیای دیگری هستی، به دنیای امروز ارتباط نداره. ایشون شما اگر اونا میپذیرید، به نظر من آخه شما میخواید با هم آشنا بشید، شما قرار از هر فرصتی امکانی استفاده کنید با هم باشید یا با هم حرف بزنید. مثلا با فشاری که از جانب خانواده هر دوی شما به ویژه ایشون خواهد موند که بعد از این مدت کوتاهی میگن تکلیف رو روشن کنید. شما وقت زیادی ندارید. بله ایشون آخه دختری که 5-6 سال رفته اوکراین زندگی کرده حالا یه مرتبه تبدیل شده به یه دختری که پدر مادرش براش تصمیم کردن دندانپزشک هم هست.
نه اتفاقا خودش تصمیم میگیره.
خودش برای چی پس اگر خودش تصمیم میگیره برای چی شما رو رفتید خواستگاری؟ خودش تصمیم نگرفته، خانواده ها تصمیم گرفته. نه میفهمم نه عزیز، من غریبه با این موضوع نیستم، ولی شما تو تهرانی زندگی میکنید که بسیاری از این دخترها ده ها دوستم دارن ولی منتظر خواستگار. روی خط باشید بذار پیام ها رو بشنن صحبت با هم ادامه بدیم. شنگ و رشبند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا میخواهید در مهمانی و جمع دوستان چون الماس بدرخشید؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفری.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبل قبول اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله آقای دکتر، خب خدمت.
حالا به من بگید که توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
والا یک ماه اولی که در حقیقت ما با هم ارتباط داشتیم، من فکر کردم شاید الان یکم طبیعیه که مثلا دفعاتی که هم دیگر رو میبینیم که همه از بلاحظه تلفن و اینا بد نبوده، هر روز تقریبا بوده، ولی از ماه دوم من انتظار داشتم که یکم ایشون بیشتر بچسبن به این قضیه، ولی بحث سر اصل موضوع که مثلا در مورد ازدواج اون چی فکر میکنه اینا، یکم انگار دوست ندارن در مورد اون موضوع صحبت بشه.
یعنی چی راجع به ازدواج صحبت کنن؟ یعنی در جور چیشون دلشون میخواد صحبت کنن؟
مثلا به شوخی هم مثلا گاه هم بوده من بهش گفتم که من مثلا بس فردا بیایم دیگه، مثلا به شوخی بود البته، مثلا چنین چیزی ایشون گفتن خب بس من فرار کنم برم ادامه تحصیل بدم، به شوخی هم حالا گفتم من بعدش مثلا بحث عوض کردن که در مورد چیزهای روزمره خودمون صحبت کنیم و اینا، انگار مثلا دو تا همکار داریم صحبت میکنیم. یه جورایی هر وقت سر اون بحث اصلی خود ازدواج که میدیم که مثلا نظرتون راضی بدونم عروسی چیه و اینا، حالتهای کلی و اینا، یه کمی دور وای میستن، یعنی نزدیک این قضایه نمیشن. خودشونم یه بار گفتم من استاد عوض کردن بحثم، که بعدا بهش گفتم که خب این با اون صداقتی که شما سراغ دارید دنیا دیده تر از بنده هستید در حقیقت نمیخونه، نظرتون چیه؟ یا شاید من اشتباه میکنم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 8 تا فرزندیم، من آخرین پسرم، که 4 تا دختر 4 تا پسریم، اونا هم 6 تا فرزندن، 3 تا دختر 3 تا پسر، ایشون هم آخریه.
خیلی ترکیب خوبی نیستید قربونتون، تجزیتون هم خبری نیست. من معتقدم عزیز جدی بگیرید، آخه این حرفا بوی این میده که ایشون خیلی شما رو جدی نگرفته، شما هم به نظر من بی خودی ایشون رو جدی گرفتی. شما میتونید که من از او خوشم اومد، ولی این خوشی برمیگرده به ظاهر و شرایطشون تا خودشون. به من بگید سه تا چیزی که در ایشون کشف کردید که یکی به شما بگه این خانم رو معرفی کنین، بگید 1-2-3 این خانم این گونه هست، چیه؟ راجع به ایشون چه چیزی میدونید که قبل از آشنایی و دیدار نمیدونستید؟
خب بله، این که در حقیقت اون چند تا فاکتور که شما قبلا هم لیست کرده بودید، یکیش این که شاید جز یک دو نفری بودند از این 10 نفری که من قبلا دیدم آشنا شدم باشون که جذابیت ظاهری و فیزیکیش برای من در حد قابل قبول بوده.
نه اونو میفهم، نه مرزم این نیست، سوال من این است که در ایشون درباره ایشون اصلا مسئله ازدواج من چی کشفه. مثلا من ممکنه به این رسیدم که دختر فوق العاده باهوشیه، یا خیلی درباره مسائل هنری میدونه، یا مثلا خیلی دوست داره و صبح تو رو وقت با دوست داره. من میخوام اینم راجع به ایشون شما دو سه تا چیز برجسته ای که دیدید، مثلا به خوبرش کاری ندارم، گفتم یه نفر به شما میگه این خانم رو چه چیز حرفایی میتونی راجبش به هم بزنی به عنوان یه انسان، پاسخ شما چیه؟
والا یکی از چیزهای دیگه که میتونم بگم اینه که اون در حقیقت ذهن بازی که در جلسه اول که ما با هم صحبت کردیم و فکر نمیکردم هر دختری در حقیقت تو ایران بتونه چنین فکری بکنه، که اون که باید راحت تر بود، باید رو بازی کرد در حقیقت، نقاب نزد و اینا فکرهایی بود که به نظر من از اون ور آورده بود در حقیقت. یه جورایی تو جامعه که نیمه سنتی هستیم ماها، یه جورایی اینا رو کمتر میشه شنید. این اخلاقشون خوش آمد، آدم مؤدبی هم بد هم نیستن از این لحاظ، بعد موقعیت اجتماعیشون بد نیست، بالاخره خام دکتر صداشون میکنن و بالاخره صاحب شغل و منصبی هستن و تحصیلات نسبتا خوبی دارن که میخوره با تحصیلات بنده.
اوکی، حالا به من بگید اینا رو میتونم پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم اینه که آیا این که تو این دو ماه ما 4 بار ارتباط حضوری با هم داشتیم که بنده واگذار کردم به ایشون که ایشون هماهنگ کنن در حقیقت، ولی خودم با بیشتر هماهنگ کردم این 4 دفعه رو، به نظر این 4 دفعه کمه دیگه، درسته؟ طبق اون چیزی که من
اینقدر کمه که اگر ایشون مانعی برای دیدن شما ندارن، شما میتونستید هفته 5 شب هم دیگر ببینید.
یا اولش خوبه برای ادامه میتونه زیادتر بشه، یا مثلا اون چیزی که از خودشون شنیدن مثل اینکه اون نفرات قبلی که احیانا دوست قرار بوده مثلا با ایشون آشنا بشن، اینا خیلی فشار آوردن با اینکه ایشون نگفتن به اونا، هی میرفتن دم درشون، نمیدونم تو راه میدیدنشون و اذیتشون کردن، میگم نکنه مثلا به لحاظ روانی خسته شدن، یا ما
اصلا معنی نداره
دو تامو بدیم ببینیم
عزیزم.
چقدر حالمون خوبه چقدر بده.
عزیزم اصلا این لغت خسته که از خنده دارترین لغت هست. من اگر 10 سال هم کوه کنده باشم، بعد از 72 ساعت استراحت حال عادی پیدا میکنم. این که من خواستگارایی داشتم که تلفن میکردم من خسته شدم، خنده دار. اصلا این حرفا اینقدر بیمعنیه که به نظر من حتی یه بهانه کودکانم نیست و یا استدلالم نیست. یه چیزی به قول اینجا یا اشکال توشه، there is something wrong، یه چیزی یه جای خراب، چه هست رو من نمیدونم. بنابراین شما چون از ایشون خوشتون آمده، برای که روشن بشه چه خبره، بهتر است که رابطه رو ادامه بدید و از اینکه شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید هم اشکالی نداره، حتما این کارو بکنید. دلیل نداره.
یعنی اگه یکم حالت کوچیکترین اکراهی هم توش باشه مشکلی نیست.
اصلا مهم نیست، شما میخواید تکلیفتون.
میگم اگه شما ناراحت میشید و اذیت وقت دارید، فرصت دارید این کارو بکنین، و الا مثلا بمونه یه روز دیگه و اینا مثلا.
آخه اون که اصلا معنی نمیده. نه از این معنی نداره. شما حرف میزنید که دلم میخواد تو رو ببینم یا باهات صحبت کنم. ببینید اون چی میگه. شما دلتون میخواد، ایشون هم میتونه بگه نمیخواد. برای اینکه زیر فشار.
ایشون هم میگن نه، نمیگن نمیخواد. میگن ان شاء الله در طی این هفته یهو مثلا
بهشون
میشه که مثلا نمیگن، خبر نمیدن.
بنابراین
بنابراین
شما به نظر من که بازی شما رو نمیفهمم، قبولم ندارم موضوع اینه. بنابراین شما وقتی میگید هم دیگر رو ببینید، میگید تو این هفته بگید مثلا کی میتونی به من جواب بدی، اگر گفت سه شنبه ازش بپرسی، گفته ولی سه شنبه مشخص میکنی ما کی میتونیم هم دیگر رو ببینیم، ازش جواب بگیم. یه دفعه سر بالا داد، به نظر من ایشون شما رو نمیخواد، مگر اینکه من
نمیخواد.
شما و ایشون رو نمیخواد و الا به نظر
در خود بنده هم همین ایرادی میبینید؟ یعنی تو استدلالهای من
آره، شما آدم مضطرب وسواسی و
من
آره عزیز، اینقدر آشکاری کرد نداره و بعدم کتابی قربونه، با این که با این حال که نمیشه زندگی کرد، اینقدر سفت و سخت و من نمیدونم شما را اونورم برق نگرفته باشه. آخه عزیز اینقدر آدم خشک و اصلا هیچ چیز چی مونده از شما جوونا بالا؟ به نظر من یه ذره
من آدم احساسی هم هستم، یعنی
دیگه بدتر. آخه احساسی هستی ولی با
اینا میخورم مرا.
نه اون به درد نمیخوره، اونو برای پنهان کردنیم احساسات یه ذره بد و منفی داری. شما استراب و وسواستون که معلومه عزیز، اینقدر مواظب و مراقبید که اصلا من نگرانم وقتی راه میدید هم باید حساب شده راه بدید. حرف اینه که دختر من تو رو میخوام، تکلیف ما روشن کن، میخوای منو ببینی یا نه؟
خب برای ایشون میگم من وقت میخوام، این چقدر از این وقت
طبیعیه؟ برای چی؟ برای نه وی سب کنید، برای چی وقت میخوای؟ وقت میخوای چی کار کنی باش؟ چرا؟ ولش نکنید، تکلیف دونه باش روشن کنید عزیز. وقت میخوام، وقت خواهد برای چی؟ نه وقت خواهد برای چی؟ مثل اینکه شما من بگید که من میخوام راجع به یه موضوع با تو حرف بزنم، بگم برو 6 ماه دیگه بیا. چه وقت؟ چه دلیلش چیه؟ نه ول نکنید با یه پرسش، یه جواب نه یا آره یا باشه، ول نکنید عزیز. اصلا همینجاست که آدم ها رو میشه شناخت، ولی آدم ها که در سطح و روی این همه، شما یه مهمونی بره همه این همه همه یه جور میگه سلام حال سرکار چطور شما خوب قربونی شما خیلی خوشحال هستم مرسی ممنونم. خب این همه شما فهمیدید کی خوبه کی بده؟
درسته بله.
نه یه ذره تون بدید، نترسید. از چی میترسید بابا جان؟ شما به نظر من از این خانم خوشتون اومده، میخواید از دستش ندید. خب یه شکارچی هستید، دنبال این شکار میگردید. خب اون اشتباهی بابا جان. تموم شد دورانه شکار و شکارچی و خرید و فروش زن، تموم شد. تا شما به یه جایی برسید که ما رسیدیم، دنیا یه جور دیگه است. یه آدمی رو پیدا کنید که او شما رو دوست داره، شما اون رو دوست دارید، دلش میخواد از هر فرصتی استفاده کنه با شما باشه. الان هم در هر فرصتی اون میخواد استفاده کنه، شما استفاده کنید. شما دوتایی 30 سالتون، ایشون 30 سالشه، وقت بازی بازیش نیست. درسش رو خونده، کارش رو کرده.
شاید آید دکتر 2 ماهه که با همین مثلا یکم انتظارات این که چیز باشه زوده، باید در ادامه شاید مثلا اگه همین منوال بود
و عزیز من، عزیز من
همین الانش هم دیره نه؟
ابسولوتلی دیره عزیزم، صبر کن عزیز. توی دنیایی که آدم ها عاشق میشن ازدواج میکنن، 6 ماه 9 ماه وقت کن. شما که خواستگاری میکنید با میشید میرید طرف میگه بفرمایید، یا بذارید ما فکر کنیم جوابتون میدیم، بعد فردا تلفن میکنن که ما موافق هستیم، که میگن بادا بادا مبارک بادا، که اینجا دیگه آدم 2 ماه صبر نمیکنه هم دیگه رو ببینه یا نبینه. شما من بگید که ما بعد از 2 ماه نمیتونیم تصمیم بگیریم، 100% حق با شماست. شما به من بگید 2 ماه ما نمیتونیم هم دیگه رو ببینیم، میگم 100% غلط. مگر اینکه موضوع دیگری است که من نمیتونم. چی ایشون؟ ببین عزیز، ایشون یا یه گیر و گرفتاری در چارچوب همین موضوع ازدواج داره، یا آدم افسرده و گرفتاری است توی چارچوب دیگه، یا اینکه حرف
است. اینا رو فهمیدای دکتر؟
فقط اگر راست میگی بیارش رو خط، من ظرف 5 دقیقه بهت میگم. 5 minutes، 5 دقیقه. بعدم سومش هم ایناست که شما هم نمیخواد، حالا گذاشته توی رزرو.
حالا ایشون خودشون که گفتن که من فقط دارم با شما، هم کسی دیگه ای هم در حقیقت کات ارتباطات در حقیقت
امید
ما همدیگر رو بشناسیم، راهش اینه که همدیگر رو ببینیم. ما همدیگر رو چرا نمیتونیم ببینیم؟
دقیقاً هم حرف من همین.
میگن آره راست میگی، مثلا باید یه فکر بکنم. هم تا این 2 ماه تقریبا همینجوری گذشته
عزیز من. آره اصلا چه فکری قراره من بکنم برای دیدن تو مرد؟ من نگاه میکنم میرم فردا شب بیکارم، میگم فردا شب میبینم، میگم فردا بعد از ظهر بیکارم، چون از 2 بیکار آزادم. مگه تو به یک کسی بیاد بگی میخوام ببینیم، نمیگی من الان گرفتارم ولی از ساعت 7 به بعد آزاد، امروز و فردا گرفتارم پس فردا آزادم. تموم شد. من فکر باید بکنم، این موضوع فکر نیست. من به شما بگم که آسمان چه رنگی، بگید صبر کن یه ماهی من فکر بکن. فکر ندارم. کجا میخوای به چی فکر کنیم؟ فکر ندارن ایشون. مثلا خنده داره این حرف. آقا موضوع مثل این که مثلا شما بگید که هم دیگر ببینیم، بگید هر وقت که مثلا یه ترانهی در آسمان خوانده شد، چه ارتباطی به موضوع داره؟ مثلا همینجوری مات میمونم، یکی بهش بگید من تو رو میخوام ببینم، یه فکر باید بکنم. فکر باید بکنی چی رو میخوای فکر بکنی؟ اصلا موضوع فکر و سوال ذهنی تو چیه که باید صبر کنی جواب بدی؟
اگه ندیدن هم دیگه درست میشه در حقیقت. من اینو سوالم از ایشون این بود.
یعنی اصلا دیگه خنده دارتر از این نمیشه عزیز. من به شما برگردم بگم من میخوام محتوای این روزنامه رو بدونم، ولی به یه شرط که نخونم. خب این شد حرف. به هر حال آماده باش برای حرفای عجیب و غریب، ولی تو خودت حرفای عجیب و غریب نزن. یه مقدارم این کارایی که من دارم و شما تو ایران داری تو بیشتر بهش توجه کن. از یه جهاتی خیلی خوبی، ولی وقتی میرسی به رابطه و ازدواج و اینا، به هر حال یه مرتبه 30 سالگیتون به 3 و 13 تقلیل پیدا می‌کنم.
آخه من می‌ترسم خدا نکرده مثلا تا حالا چون کسی رو با رابطه اذیت نکردم، تحت فشار نمی‌خوام بذارم.
اصلا فشار نمی‌ذارم
رابطه‌مون هم
عزیز من.
شاید خودشون بتونن عزیز... حل کنن.
نه صبر کن. اگر
به من گفتن یه کمی زمان بدید، یه کمی
اصلاً معنی نداره. زمانی. اصلاً معنی نداره اگر در ارتباط با شماست. بله اگر ایشون با کسی بودن می‌خوان خودشون رو آسوده کنن، بله. اگر ایشون با کسای دیگه هستن میخوان تصمیمشون رو بگن، بله. اگر ایشون میخوان یه کسایی رد کنن به شما برسن، بله. ولی هیچ ارتباطی به مسئله فشار نداره. یه کسی بیاد به شما بگه من تو رو خیلی میخوام، شما میگی اوه خیلی داری فشار میاری. مردم از این کیکی بخوادشون که زیر فشار نمیرن قربونه. از کی تا حالا اگر یه خانمی در به در دنبال شما را افتاد، مثلا اینجا به شما زنگ زد، اونجا بهانه پیدا کرد شما رو دید، بعد یه جای دیگه شما رو مثلا که دید ولتون نکرد، شما گفت اوه من زیر فشارم. خب چه فشار خوبی، نگران فشار نباش. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر عذر میخوام، یه آخرین سوال این که ما پیش روانشناس هم بریم یا همون بگم ایشون بیان با شما صحبت کنن یا
اگر شما حتما پیشنهاد میکنم بیاد با من صحبت کنن. الان بحث روانشناسی نیست عزیز، الان هیچ اشکالی وجود نداره. مثل اینی کسی مونه که شما میخواید یه خونه ای رو که یکی میخواد ازتون بخره اصلا شما ندارید، نمیخواید هم بفروشید، برید پلو روانشناس که چیکار کنید؟ من بحث روانشناسی نیست. بنابراین ای دلش، من میخوام بفهمم که ایشون چشه از این حرفایی هم که به شما گفته. من اصلا مطلقا زیر بارش نمیرم و بعدم شما میذاره راحت بگو بابا جان میخوای بمونیم نمیخوای ما بریم دیگه، تکلیف ما روشن. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
باشه،
مرسی از
خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
تمنام چنگ رجبن با ما باشی.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته این کنفرانس ادامه خواهد داشت. در این 24 ساعت 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و نوجوانی از تولد تا 18 سالگی و بالاخره 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهد داشت. ورودی برای 24 ساعت اون $100. بنابراین همین سه شنبه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن کودک درون. تنها حرفی هم که میتونم بزنم این است که نگاهتون، نظرتون، عقیدتون راجع به خودتون و انسان حتما عوض خواهد شد و معمولا به خاطر آگاهی و حس و احساس بیشتر و بهتر. همچنین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید یک شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوب و بی‌نظیرتون.
لطف دارید.
حقیقتش من یه موضوع فکرم مشغول کرده، حالا یه مقدارم شاید سیاسی باشه، هرچند که من اهل سیاست و اینا نیستم.
من بذارید، آیا میتونید صداتون رو یکمی بهتر کنید؟ ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم، شفافتر، یا نه، یا همینه که هست؟
نمیدونم الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم جان.
بله بله، عرض کنم والا سوال من در مورد این قضیه داعش هست که خیلی عجیب به نظر میاد. از طرف خب یه گروهی که یعنی یه گروه جنایتکاری که به ظاهر تمام دنیا به هر حال میخوان که این رو از بین ببرن و در رأس اونها هم که خب تبرقدرت دنیا فرام در حال جنگ با این هست، ولی ظاهرن که مثل که همینجور داره به پیشرویاش ادامه میده. البته به نظر میاد که این جنگی که با اون برقراره در این حدی هست که فقط مثل که یک موازنهی برقرار بشه. از طرفی هم مثلا فرض بفرمایید که ترکیه که خب یکی از اعضای ناتو،
حالا بذار معذرت یه خواهشی بکنم. ببین عزیز، شما 3-4 مطلب رو فرمودید که هر کدامش درستیش و دقتش موضوع اصلی و اساسیه. یعنی ببینید مثلا همطور که شما اشاره، یه مثال میگم بعد در خدمتتون هستم. اینکه دولت امریکا به جنگ اونا رفته، ولی به جنگ بسیار 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 محدود، در یه حدی احتمالاً شاید در کوتاه مدت اصلا بیفایده و بی‌نتیجه با نتیجه عکس، بلند مدت رو نمیدونم، ولی اگر بخواد جنگ بکنه به معنی ابر قدرت، خب قصه چیز دیگریست، ولی مشروط برای اینکه اصول دیگر رو بشکنه. بیا تیکه تیکش کنیم، شاید بتونیم به یه بحثی که معنی داره برسیم. حالا هر جور شما دلتون میخواد و براتون پرسش موضوع مسئله است، یا فرض کنید ماجرای پیشرویشون مهم اینه که این رو از نظر جغرافیایی میگیرید یا از نظر جا افتادن یا هر چیز دیگه. یعنی اینا یه مقدار گفتگوهایی است که هر کدومش جای خودشو داره. هر جور شما دلتون میخواد، ولی بذارید تیکه تیکه پیش بریم، برای که اینا وقتی جمعش میکنید، خب همه حرفا در حالی که میتونن درست باشن، مجموعش بیا نتیجهش درست نیست. میفرمایید.
والا حقیقتش حالا من امیدوارم که اون چیزی که به فکر من رسیده درست نباشه چون یه مثلا ناامید کننده.
هر جور دل تو میخواد پیش برید عزیز، اصلا مسئله نیست. هر چیزی که عقیده و نظر و باورتونه بفرمایید. اصلا موضوع
هر چیزی که به نظرم رسیده و اتفاقا خب من هیچ اطمینانی به اون چیزی که به نظرم رسیده ندارم، به خاطر همین با شما که فرد آگاهی هستی مطرح میکنم. مثلا فرض فرمایید که هفته پیش بود که من شنیدم که میگفتن تا این زمان 1700 حمله هوایی انجام شده به داعش، که من واقعا نمیدونم، به نظر میاد که این 1700 حمله هوایی باید بسیار مؤثرتر از اینها باشه. از طرف دیگه هم خب آقای فراموش کردن که برای گفته بودن که این جنگ ممکنه که 3 سال طول بکشه. حالا من میگم نکنه واقعا میخوان 3 سال طولش بده.
حالا نه، بذارید یه ذره آخه اینا ببینید تیکه های متفاوت. حق دارید، یعنی من اصلا اشکالی در این مطلب، ببینید این که شما میفرمایید 1700 تا یا چقدر بود فرمودید حمله شد؟ هزار دولت امریکا و یا این عرض کنم که گروهی که الان هستن، اگر یه اتومبیلی که فکر میکنن حامل این اعضاسو میذارن میمشه یک، اگر احتمالا رفتن 20 تا یا 30 تا بمب ریختن در کوبایی رو درست میگم دیگه، عرض کنم که کوبانی، اگر 30 تا ریختن میشه 30 تا. بنابراین به اون صورت های نگاه کنید عددا باید همونه که شما میفرمایید، ولی با توجه به این که مثلا در جنگ امریکا با عراق ای بسا این 17,000 تا بود و با بمب‌های بسیار قوی که یه زمین فوتبالی رو زیر و رو میکرد، نه اینه که فرض کنید که فقط یه اتومبیل رو بزنه یا یه خونه ای رو بزنه، ولی ازش نتیجه گیری رو یه جور دیگه بکنید. ببینید عزیز، اینا تقریبا 1/3 خاک سوریه، شاید 1/3 یا بیشتر خاک عراق رو دارن و توی شهر هستن. یعنی اگر یه شهر فرض کنید 2 میلیونی هست، اونا اونجا هستن و اونجا حکومت مستقر کردن. جنگیدن با اونا یا کوبیدنشون فقط میرسه به مراکز خاصی که به اصطلاح به عنوان command and control میشناسنش، و البته اونا که با توجه به نوع جنگ های به حال یه مقداری میشه گفت چریکی و پارتیزانی و هر چیزی از این قبیل و یا شهری، خب به اون صورت آسیب نمیبینن و تازه آسیب ببینن فرقی در ماجرا نمی کنه، برای اینکه اونا اونجا نرفتن برای که جنگی رو ببرن، اونا رفتن اونجا که از باورشون و حالا شهری که اون رو اشغال کردن دفاع کنن، به همین سادگی. و اینکه الان دومیش اشاره کرد گفتن 30 سال طول میکشه، بذارید من به شما بگم ای اوضاع دنیا به همین خرابی بمونه 300 سال هم میتونه طول بکشه، برای که جنگیست میان یه مقدار آدم که یه بار مذهبی سیاسی هم داره و بنابراین میتونه کاملا ادامه پیدا کنه عزیز، یعنی یه چیزی نیست. و بعدم 30 سال و ایناش هم اون کسی هم که گفته فقط خواسته بگه انتظار نداشت باشی زود به نتیجه برسه، و الا مطمئنم هیچ آدمی جرئت نمیکنه بگه به این دلیل 10 سال طول میشه یا 20 سال یا 30 سال یا 40 سال. یعنی اصلا هر کی این حرفو بزنه مینه اهل دنیای علم و بحث سیاسی نیست. بنابراین هدف اینه که بگن این موضوع به دلیل اینکه ساختار سیاسی مذهبی و درونی و داخلی داره که میشه ده‌ها دلیل براش آورد، اون یه قصه دیگه است. ببینید بذار جمله رو یه جور دیگه بگم، اگر بیاد شما فرض رو بر این بگیری که این جنگ مقدار جنگ سنیه علیه شیعه و علیه طرفداران شیعه، خب طبیعی است که میتونه همونطور که 1000 سال یا بیشتر بوده بازم ادامه پیدا کنه. اگر برگردن بگن که این برای به دست گرفتن قدرت در این کشورهاست و پایین انداختن شیعه علوی سوریه و یا شیعه حالا علوی یا صفوی عراق، خب میتونه ادامه پیدا کنه تا مثلا یا تقسیم عراق یا پیروزی نهایی. بنابراین درست مانند جنگ امریکا و کوبا یا امریکا و کره شمالی که دعیه هاست ادامه داره، قرارم نیست که نتیجهی بده، چون اینا جنگ برد و باختی تن به تن که نیست که بالاخره اعلان کار رو بکنن. بعدم اگر کسی با شرایط خاورمیانه و حوادث بعد از بمباران یا هر حال لشکرکشی امریکا به افغانستان و عراق رو بدونه و کشت و کشتارهایی که شده و ماجرای سوریه و بیش از 200,000 نفری که اونجا کشته شدند و ماجرای جانبداری روسیه و کمی هم چین از این ماجرا و قرار گرفتن روسیه و ایران کنار هم و ماجرای دلوز بازی در حقیقت ترکیه و همه اینا رو وقتی شما نگاه بکنید، خب شما وارد یک مناقشه شدید که برنده بازنده خوب بعد درست غلط نداره دیگه. یعنی درست مثل اونی که استادی مسابقه فوتبال و بسکتبال و تنیس و بیسبال و اینا رو قاطی کنید توی زمینی و همه رو به جون هم بندازید، خب چطور آخر کار میتونید بگید کی برد کی باخت؟ هیچ. یه مدتی اینا هر کدوم یه قسمتی از بازی رو اداره کردن، بعدم بقیه ریختن به همش زدن، آخر کارم بعد از 5 ساعت نه میشه گفت کدوم تیم گل زد یا تو فوتبال یا کدوم تیم گل بیشتری زد تو بسکتبال یا کی تنیس رو برد یا کی احتمالاً بیسبال تونست که مثلا هومرن داشته باشه. هیچی. یه باش شل قلم کاریست که حالا برخی از اوقات هم میشه فکر کرد که خب خیلی ها که خاورمیانه رو همراه با آشوب میخوان خب به دست آوردن، خیلی از اوقات میشه فکر کرد اگر کمپانیای و کارخونه اسلحه سازی میخواستن اسلحه بسازند و بفروشن که پولایی رو که بابت نفت دادن از اونا پس بگیرن، عرض کنم دارن پس میگیرن. و بنابراین داستان خیلی ساده‌ای شده عزیز. یعنی از نظر من یک ماجرایی است که یه جوری شروع شده و برای سالها هم به گناهی مختلف ادامه پیدا میکنه. علتی هم که به شما برمیگردن میگن 30 سال، این یه مثل اینه که تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه است. یعنی یه عددی، معناش واقعا 30 ساله نیست. گفتم هر کی به من بگه من میتونم ثابت کنم 20 سال نیست 30 ساله، معلومه مثلا حاضر نیستم بعد از یه دقیقه دیگه بشم چون اونم داره مزخرف میگه. بنابراین اونم یه عددی است که دادن. پیچیدگی مثلا در اینه که یه اشکالی که نباید پیدا میشد پیدا شد. یعنی فرض بفرمایید شما یه بچه‌ای رو زدید، خانواده اون ناراحت شدن، بعدن خانواده شما رو زدن، بعد لشکر شدی. حالا این تا یه جایی که ظرفیت جنگ این دوتا گروه هست ادامه پیدا میکنه، بعدم یه دهی ممکن از این جنگ خوشحال باشن. متاسفانه من اینو گفتم و ناچار هم بگم، امروز از نظر بسیاری آگاه و ناآگاه، آشکار و پنهان، میگن دو گروه مسلمانن در خاورمیانه به جان هم افتادن، هرچی بیشتر بکشند و بیشتر خودشون رو در صحنه بین الملل با نقض حقوق انسانی و اخلاقی از پا در بیارند، به هر حال به نفع غیر مسلمانان. خب بنابراین پس یه دهی میتونن بشنن بگن چشمتون کورم دیگر رو بکشید. اشکال کار اینه که مسئله اخلاق و انسانیت مبنای کار نیست. در نتیجه همطور که ممکنه یه دهی مسلمان دلشون خون باشه فقط به خاطر کشتار، اصلا جانب هیچ کس هم نخوان بگیرم، ولی فکر کنم این چه وضعیه که دو گروه مسلمان به اسم اسلام و قرآن، اصلا اسم اونم چی؟ داعش یعنی چی؟ یعنی دولت اسلامی عراق و شام. این داعش از اونجا میاد دیگه، دولت اسلامی، حکومت اسلامی است، حکومت در حقیقت خلیفه ای است که قبلا وجود داشته، خلافت اسلامی است، اساسی است که معتقدند بعد از وفات حضرت محمد به یک اعتبار به وجود آمد. نتیجتاً شما میبینید که اینجا تا یه عده میتونن تماشاچی باشن اون گفتگوها، مخصوصاً وقتی که انسان ملاکش اصول اخلاقی انسانی نیست. پاسخ خیلی روشنه، زهر طرف که کشته شود سود ماست. بعدم خب بسیاری اصلا اونجا رو آشوب میخوان، ای بسا، و حتما هم یه عده ازش دارن بهره میگیرن. به همین جهت است که شاید روسیه دلش بخواد این وضع ادامه پیدا کنه، شاید، من نمیدونم، شاید امریکا بخواد ادامه پیدا کنه، من نمیخوام بگم، چون این مباحث بسیار ظریف و دقیقی است که اگر آدم همینجوری بهش نگاه کنه فکر میکنه ازش سر در میاره، ولی واقعا 100 تا عامل مختلف متفاوت توش هستن. و تازه این به این فرض که ما فکر کنیم همه این بازیکن‌ها واقع بینانه، عاقلانه، علمی، عقلی و یا اخلاقی مذهبی بهش نگاه میکنن، همون جام همه چی شلوغ بلوغه. ای بسا مثلا آقای اوباما ترجیح میده که این اوضاع زود تموم بشه به خاطر اینکه انتخابات نزدیکه، جمهوری خواه ممکنه دلشون میخواد خراب بشه برای که انتخابات برن. یعنی اصلا هیچ ارتباطی به اونا نداره. اینجا ماجرای بردن مثلا مجلس سنا یا تثبیت وضعیت مجلس نمایندگان و یا ریاست جمهوری، یعنی اصلا فکر میکنن که اگر سیاست‌های امریکا مثلا با اشکال روبرو بشه، موضوع براشون امریکا و اوباما به خاطر منافع خودشون مطرحه. حالا یه عده‌شون ممکنه نه، فکر کنن مسئله امریکاست، مهم نیست اوباما برنده یا بازنده بشه. شما حتی در داخل امریکا هم نمیدونید چه خبره. همین که وقتی صحبت‌های مختلف رادیو تلویزیون رو می‌شنوین، بسته به اینکه کدوم تلویزیون باز می‌کنید که جانب دموکرات‌هاست یا جانب جمهوری خواست، همینجا می‌بینید دو تا نگاه کاملا متفاوت دارن با آنچه که داره اتفاق می‌افته و امید و انتظاری که از آنچه که اتفاق می‌افته دارن. چرا؟ برای که پشتش منافع خودشون عزیز. حتی یه عده معتقدن مثلا فرض بفرمایید با این جنگ می‌تونست قیمت نفت بره بالا، پس حالا اینجوری شد. الان به خاطر شرایطی به وجود اومده و نیاز کم امریکا و تغییرات دیگه‌ای که میشه راجعش صحبت کرد، قیمت نفت داره میفته. خب آسیبش رو کی میبینه؟ ایران و روسیه. برای چه اونا هستن که با اون خیلی حساب میکنن. خب اگر اینا قصدشون زدن ضربه به ایران و روسیه است، خب حداقل از طریق پایین آوردن قیمت نفته. آیا این به خاطر آشوب؟ احتمالاً نه، چون باید افزایش پیدا میکرد، اما به خاطر اصولاً کاهش سرعت رشد اقتصادی در جهانه. شاید هم از اون ور اصلا فشاری است که روی چین آمده و چینی که مثلا یه رشدی برای مصرف بنزین داشت، حالا که کاهش پیدا کرده چون به عنوان وارد کننده اصلی و اساسی است، رو بازار اثر گذاشته. ضمناً امریکایی که داره کم کم نه تنها خودکفا میشه، میتونه بنزین رو صادر کنه یا نفت رو به یک اعتبار کلی صادر بکنه، خب دیگه اون کشور وابسته به خاورمیانه از نظر نیاز اقتصاد سیاسی نیست. حالا بحث اقتصادیش بحث دیگه است. بنابراین مسائل پیچیده است. حالا من که به پیام ها رستم، اگر فکر کنین حرف خاصی مطلب متفاوتی است که مایلی صحبت کنین یا پرسشی دارید، میتونین رو خط باشید. اگر نه خداحافظی کنم، من با دوستان دیگه صحبتم رو ادامه میدم. بران ممنونم عزیز، متشکرم از لطفت، سپاسگزار از شرکت در برنامه.
خیلی
چنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز تقدیم می کند. کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ زمان یک شنبه 16 نوامبر 4 تا 7 بعد از ظهر. مکان اوسی پلازا واقع در 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه فرمایید. دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت شما هموطنان عزیزم هستم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید و ممنونم از برنامهاتون.
مرسی.
آقای دکتر یه سوال خدمتون داشتم. من یه دختر 9 ساله دارم. حدود 2 سال ما اومدیم امریکا. آقای دکتر این خیلی نسبت به تکالیفش سهلنگار شد و اکثر موقع دیسترکت هست، یعنی یه مسئله که من میذارم این حل کنه شاید نیم ساعت طول میکشه آخرم نمیتونه.
نه داخل تن چی کار میکنه دیسترکت تو؟ یعنی حواسش پرت میشه؟ یعنی آیا فکر میکنید ببینید بچه ها اگر کمبود توجه و تمرکز داشته باشن دورانی که میتونن به یه چیزی توجه کنن کوتاهه، دنبال بهانه میگردن، یه صدایی بلند بشه بهانه باشه کارشون رو ول میکنن، کاری که دوست ندارن رو تو دنیای ذهن و خیالشون میرن، خیلی زیاد فراموش میکنن، چیزا رو گم میکنن، یعنی به شکل و فرمای مختلف نشون میده که معمولا خودشون در اختیار خودشون نیستن. اما یه زمانی هست که نه، یه مورد خاصی است یا بچه به دلیل استراب و نگرانی یا چیزای دیگه است که به اینجا میرسه. فرزند شما که 9 سالشه آیا کلاس اولم که بود همین جوری بود؟
نه آقای دکتر، فقط از این که ما بیایم حتی من یه مدت اصلا حضور آنچنانی تو خونه نداشتم، حدود یک ماه و نیم این بچه خودش به خودش دیکته میگو، یعنی از وقتی که محیط عوض شده. و البته آقای دکتر این من قبلا هم خدمتتون تماس گرفتم، یه بیماری داشت که من اصلا برای درمان آوردمش اینجا و نمیدونم شاید اشتباه حدس بزنم، فکر میکنم به خاطر فشار اون مریضیش هم هست که قبلا داشته.
چه مریضی هست؟ چون من اولا یادم نیست. و
بیماری چشمی داشت آقای دکتر، حتی دیدینش، یه سری آوردمش توی یک از کنفرانساتون دیدینش باید صحبت کردیم.
اونو یادم میاد. بله. خب آخه ببینید عزیز، من تمام مدت به پدران و مادران خوب و عزیز یه جمله گفتم، وقتی بچه ها شرایط عادی ندارن انتظار رفتار عادی ازشون نداشته باشید. این وقت دوم این که فرزند شما خب میتونه به دلیل بیماریش استراب داشته باشه، افسردگی داشته باشه، خشم داشته باشه و اونه که توجه و تمرکزش رو به هم میزنه. یعنی علتش کمبود توجه نیست، ماجرای ADD دو تا دلیل اصلی داره. یه دلیل اینه که من آسیب مغزی خوردم، مشکل توجه و تمرکزم. دوم که من یه اختلالات روانی از جمله افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اینا دارم، مانع توجه و تمرکزم میشه. خب دختر شما دومیش هم میتونه داشته باشه، ولی میشه با یه تست تووا کاملا اون رو مشخص کرد، برای که تست تووا نشون میده من مشکل ADD دارم یا ADHD دارم، گرایش های افسردگی دارم، استراب دارم، وسواس دارم. چون همه رو روشن میکنه تکلیف کار معلوم میشه که مشکل چیه. علتش هم این است که دانستن اینکه کدام یکی از اینا هست کاملا در جهت معالجه کمک کنه. اگر معلوم شد ADD ما دارو درمانی داریم و نورو فیدبک. در حالی که اگر معلوم شد استراب، ما باید استراب رو از بین ببریم و با از بین بردن استراب و نگرانی یا خشمی که داره، خب این ماجرای کمبود توجه و تمرکز هم از بین میره.
آقای دکتر، الان حدود 11 ماه پیش ما جراحیش کردیم و وضعیتش الان عادی شد. خودشم خیلی خوشحال از این وضعیتی که حالا پیدا کرده. منتها من الان چند جلسه که پیش معلمش بودم، معلمش هم عدم تمرکز رو تو کلاس تایید میکنه، میگه الان بر این حواس دیگرونم پرت میکنه، من دارم درس میدم یه ها آواز میخونه برای خودش و اصلا بچه نبوده که من این چیزا رو ازش ببینم.
نه
آقای دکتر، بچه باهوشی هست.
نه ببینید عزیز، بچه ها ممکنه وقتی با یه مشکلی روبرو هستن چون توجه و تمرکز میره اونجا باشه، ولی وقتی که اون از بین میره شاید کمبود توجه و تمرکز داشت باشه. دوم، شاید وقتی که بچه با اون مشکلات روبرو هست به دامن تخیل و خیال پناه میبره و اصولا یه موجود خیالاتی میشه و در نتیجه تو کلاس که نشسته نه به خاطر ADD نه به خاطر استراب، کسی است که پروبال خیال رو باز میکنه و میره تو آسمون ها. اینه که یه دفعه وسطش ممکنه بزنه زیر آواز. تشخیص مهم عزیز، یعنی تو همه این موارد اینه که شما اگر تو این منطقه هستید، من پیشنهادم این است که یه تست تووا بدید، چون تو 9 سالش هم هست، تکلیف کار رو روشن میکنه که آیا ما کدومی که از این مشکلات رو داریم. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، ADD نبود، ADHD نبود، گرایش‌های افسردگی، اضطراب و وسواس نبود، اون وقت ماجرای رویایی بودنشه، خیالاتی بودنشه که اونو میشه با گفتگوی باش هم فهمید هم بعدن کمکش کرد. و بعضی از اوقات هم ای بسا بچهای اینجوری به دلیل توانایی‌های خاص و یا تاکیدهای خاص بسا یه زمینه‌های حتی ادبی و هنری ویژن پیدا می‌کنه.
آقای دکتر، یه چیزی که الان من یادم اومد خدمتتون بگم، این حالتش از وقتی بدتر شد که یه سایتی هست مربوط به نشنال جیوگرافی و این بچه‌ها میرن با هم دیگه مثلا شکل‌های مختلف حیوان، حالا دختر من گرگ خودش انتخاب کرد، لباس میپوشن، با هم دیگه میرن بازی میکنن، تو خونه هم دیگه میرن و این تمام مدت به فکر این گرگ بودن هست. هالووین لباس گرگ بپوشه، نمیدونم نقاشی، هر چی ما نقاشی از این میبینیم بجز گرگ چیز دیگه.
خب ببینید، پس من حق داشتم، دختر شما رفته تو مایه در حقیقت خیال، برای که حالا معلوم میشه مکانیزم دفاعیش در گذشته به خاطر مشکلات چشمش پناه بردن به خیال بود. ادام به چشم هم مرتبطه. نتیجتا ای بسا هیچ کنم از اینا نیست، فقط یه بدآموزیست که خیلی دی دریمینگ میکنه و میره تو آسمونا دیگه.
درمانش
اگر قطعی بشه بعدن کمکش به واقعیت، بهترین کمک واقعیت هم دو چیزه، یکی بذاریدش توی ورزش، یکی بذاریدش توی نواختن یه آلت موسیقی.
آقای دکتر، تو هر دو تاش هست، همین معلم پیانوش و هم معلم تنیسش، هر دو تاشون میگن موقع درس دادن حواسش اصلا یک جای دیگه است. ما باید یه چیز رو که یه دانش آموز توی درس یاد میگیره برای این 10 بار توضیح بده.
خب پس حالا ما وارد بحث قبلی میشیم که برمیگردیم به مسئله ADD و یا مسئله استراب و وحشت و خشم. به همجاست که ببینید عزیز، این اطلاعات تعیین کننده نیستن، به همین جهت است که تستا جواب دهندن. چرا وقتی شما میرید بکن یه MRI بگیر یا یه آزمایش خون بده، برای که مطمئن نیستن، حدس میزنن، ای بس بعدم که آزمایش MRI اومد یا جواب خون بده میگن دقیقا خب معلوم بود اینه، ولی حالا میخواییم مطمئن بشیم. من به همیشه تمام مدت صحبتم با شما این بود که برای که اطمینان پیدا کنید یه تست تووا بدید، چون همه اینایی که الان موضوع شماست و اون روشن میکنه. به همین سادگی تکلیف بعد از یه تست تووا که یه 40 دقیقه طول میکشه و ایشون میره در حقیقت درگیر یه تست کامپیوتری میشه که خیلی هم جالبه، کاری هم قرار نیست بکنه، با مغزش هم کسی کاری نداره، ولی اطلاعاتی که به دست میاد کاملا میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره. اگر خواستید به دفتر من زنگ بزنید این تست رو بدید، بر اساس اون بعدم به شما میگن که قدم بعدی چی.
حتی اون زمینه خیالات شدنش هم تو اون تست
گنجش. نه اونا نمیده، ولی وقتی که اونا رو رد کرد خب ناچار به آپشنی که مونه اینه، ولی اگر اونا رو گفت خب معلومه حالا ما با مشکل ADD هستیم، چون ADD هم میتونه پر پرواز رو رها کنه به براتش با آسمون، ولی دلیلش یه چیز دیگه است، اون آسیب مغز، اینجا آسیب درد دوران کودکیه.
درست.
اوکی، به هر حال اگر لازم بود تلفن کنید به دفتر 310 273 76 36، یه قراری بگذارید براتون میگذارن و بعدش ببینید چه شده و از اون بعد بهتونم خواهن گفت بعد از تست تووا بهتون میگن موضوع و مسئله و مشکل اینه و باید دنبال این حل این مسئله از این راه یا از این چاه برید. نه چاه نه، از این راه.
ممکنه باید دیگه آدرس آفیستون
310
بله
273
بله
76 36. یا میتونید مستقیم با آقای محمدی هم تماس بگیرید، شاید اون راحت تر باشه. شماره تلفن آقای محمدی از 818 451 66 66، 451 66 66 برای تست تووا. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، واقعا سپاسگزارتون.
خواهش می‌کنم. تمنون لطف کردید.
خدا نگهدارتون.
ممنون. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی عزیز، خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم و تشکر میکنم از برنامه خوبت.
تمنا میکنم بفرمایید.
من به خاطر اینکه سوالات زیادی تو ذهنم هست یه کوچولو خلاصه سعی میکنم بگم و شما اگر مهمترین نکته رو حتما متوجه شدید اونو در موردش لطفا صحبت کنید. من تو ایران از سن 19 سالگی اعتیاد داشتم، 24 سالگی پاک شدم، با انجمن دوازدگانه آشنا شدم. بعد از حدود 5 سال و نیم پاکی من به مهاجرت سفر کردم، یه چیزی حدود الان 3 سال و چند ماهی که من تو اروپا هستم. بعد اینجا مجدد شروع کردم ماریوانا استفاده کردن و فکر میکردم که این تنها راه حل منه. بعد متوجه شدم که خود اون داره آسیبا رو خیلی بیشتر میکنه. من دچار حمله وحشت شدم، دچار ناامیدی شدم، خیلی گوشه‌گیر شدم، تنها شدم و به پزشک مراجعه کردم. یکی از بیماری های منو ADHD تشخیص دادن که بابت اونم الان دارم دارو استفاده میکنم و از یه طرف خود مصرف دارو باز شده یه وحشت برای من که آیا این تجویز درسته، آیا راه دیگه ای هست یا نیست. و
نه بذار همینجا بذار، چون قبلی ها یه بحث کلی بود اینجا. ببین عزیز، اگر ADHD دارید یعنی Attention Deficit Hyperactivity Disorder، دو تا راه دارید، یکی دارو یکی نورو فیدبک. حالا اگر دارو مصرف کردید و حالتون در اون زمینه خاص خوب شده، معلومه بیماری همون بوده برای که جواب داده. آیا داروها تأثیر مشخص آشکاری داشته یا نه؟
توی یک سری مسائل آره یکم دستپاچگی ها موقع اینکه دو سه تا کارو باید با هم انجام بدن بهتر شده، یکم آروم شدم، ولی فکر میکنم این آرومی یکم در از بی‌تفاوتیه، مثل اینکه تمیزکاری خونه رو دیگه مثل قبل انجام نمیدم، بیشتر دوستان تو خونه باشم. امروز با دکترم صحبت کردم، گفت که باید یه دارو دیگه بهت بدم به اسم ویل پورینگ.
خب اون کمک میکنه برای که اون یه مقدار سر حالت میاره و از این حال درت میاره. بنابراین دارو معلومه کار میکنه عزیز، ولی معمولا با توضیحاتی که تو دادی معمولا تنها ADHD نیست عزیز. ببینید، اولا ADHD یا ADD به نظر من یا ریشه یا نتیجه افسردگی هم هست، بنابراین اونم توش داره اینجا برای خودش به کمی حرکت میکنه. شاید هم حالت تو ADHD اونقدر گرچه ممکنه باشه، ولی ممکنه اصلا منیک دیپرشن باشه، برای که برخی از اوقات حالت افسردگی شیدایی سرخوشی با ADHD اشتباه میشه. به همین جاست که اگر یه دقتی بکنن کمک بونه، خیلی از اوقات هم هر دوتاشو داره. بنابراین اگه هر پلو دکترت میری بهش بگو که آیا شما زمینه‌ای برای افسردگی و سرخوشی و در حال سرمستی من به قول معروف دارید، یعنی ممکنه بایپولار دو قطبی هم باشم یا فقط اون باشم یا نه. دکترت بیشتر میدونه و با داروام میتونه حتی این تشخیص رو چک کنه.
آقای هلاکویی عزیز، من امروز تو فیسبوک مطلبی در مورد همین دو قطبی از خود شما داشتم میخوندم که خیلی در رابطه با مشکلات من صدق میکرد. یعنی این که من یه آدمیم امروز میگم من امید دارم به زندگی، من اینجا تو اروپا ازدواج میکنم، تشکیل خانواده میدم، میخوام با مردم در رابطه باشم، کار بکنم، اما فردا چه اتفاقی میفته؟ فردا من کل دنیا رو یه مکان خیلی ناامن میبینم، یا اینکه حالا امروز باز توی یکی از ویدیوهای شما که یه مطلب خیلی خوب گفتید، اون چیزی بود که من درک میکردم که طبیعت یه جورایی اون کلمه اصلش یادم رفت که من خیلی همین الان دست با کم صحبت میکنم. نمیدونم مرتب همین جورم، مرتب وقتی بین یه سری احساسات قرار میگیرم خیلی مضطرب میشم، نمیدونم از کجا باید آغاز بکنم. حالا دنیا رو یه جایی ناامنی میبینم گاهی اوقات، بعد میگم میرم تو آینده، در مورد آینده فکر میکنم که خب بچه منم میخواد یکی بشه مثل خود من، یه بیمار، چرا باید این کارو بکنم؟
حالا ما اصلا به تو مرد، اصلا ما الان به تو هنوز زن ندادیم، تو درباره بچه برای چی صحبت به تو فعلا؟ ببین اصلا هیچ دختری گول تو رو میخوره که بخواد با تو ازدواج کنه، اونم حالا درباره بچه‌ها و اینا ازدواج نه. کاملا ببین عزیز، حرفایی که میذاری نشون دهنده یادمه افسرده، مضطرب، کمی خشمگین و احتمالاً هم ADHD ممکنه داشته باشی، ولی خفیفه. هم منیک دیپرشن، اونم خفیفه. یعنی حرفایی که میزنی خیلی سنگین نیست. فقط من تنها چیزی که کمی با تو خوشحال نیستم اینه که تویی که رفتی تو هاروست پروگرام و تویی که اعتیاد رو کنار گشتی، این لعنتی رو دو مرتبه چرا در اروپا شروع کردی؟ به دو دلیل. یکی اینکه خودت میدونی وقتی که گذاشتی کنار باید همیشه بذاریش کنار، و دوم برای یه مغزی مثل تو هم از یه دست در کوتاه مدت جواب، هم بیشترین آسیبو بهت میزنه. میدونی مثل اینی که آدم پول نداشته باشه ولی چک داشته باشه، همینجور چکار بنویسه، بی خودی هم بنویسه، از یه طرف فعلا مشکلشو حل کرده ولی بعدن گرفتاری بزرگی برای خودش به وجود داره. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینیم که کتککاری من تو به کجا میرسه. روی خط باش، شنوندگان عزیز با ما باشی.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
قابل توجه علاقه‌مندان به خوشنویسی فارسی، از هم اکنون تا تاریخ 9 نوامبر آثار خوشنویسی مسعود والیپور در دانتان لس آنجلس به آدرس 244 خیابان سان پدرو برقرار می باشد. این نمایشگاه همه روزه به جز دوشنبه ها برگزار و ورود برای عموم آزاد است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت jaccc.org و یا با تلفن 310-477-4700 کتابسرا تماس بگیرید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله هستم خدمتتون آقای هلاکویان.
خب مرد، حرف حسابی چیه جان؟
آره من داشتم الان با اتون صحبت میکردم و الان مشکل اصلی من اینه که همش میترسم که این بیماری میخواد با من چیکار بکنه و اینکه مبادا من یه موقع دست به کار خطرناکی بذارم، من تیمارستانی نشم، من تو اروپا تنها هم، خانواده من بعد سالها منو یه دیوانه نبینن، اینجا نمیرم.
تو میخوای الان یه فکری بکنی وقتی خبر به دایید رسید، به زن دایید چی میگه و همسایه های پرسیدن حالشون چطوره، ایشون چه توضیح به همسایه میده، همسایه بعد میده به دخترش؟ عزیزم بلکن دست از این بازی. یعنی چی؟ اولا اگر تو بیماریت ADHDه، اولا بیماری نیست، یه اختلاله، با دارو درست میشه، با نورو فیدبک معالجه میشه. اگر منیک دیپریشن است که به نظر من گفتم شاید باشه خفیفه، دارو درمانی روان درمانی درستت میکنه، مثل آدمی که قند داره یا مثل آدمی که فشار خون، قرار نیست زندگی منه به هم بریزه.
و چرا من از روابط میترسم؟ تنهایی یه جورایی سخته، ولی از روابط به خصوص با هموطنان خودم میترسم، از اینکه از این ناراحتی ها.
نه سب کن، تو با هموطنی در ارتباط باشی به من بگو چه آسیبی به تو میزنم.
انتظاراتی که میبینم هست، میبینم نوع فرهنگ به یه شکلیه که تو حریم خصوصی همدیگه زیاد وارد میشیم، خیلی زود یارو میخواد با من صمیمی شه ولی من اینو نمیخوام، خیلی زود نزدیک میشه.
خب حالا نشو تو اطلاعاتی بهش نده، علاوه اون میخواد صمیمی بشه، خب بذار اون بیچاره بشه، اونم مثل تو کمبود داره. حالا تو اگر اطلاعاتت رو به اون دادی چی میشه؟
نمیدونم.
آخه طوری نمیشه. نه ببین عزیز،
فکر میکنم برمیگرده به تجربیات داخل ایران که سر مسائل کوچیک شاید دعوای بزرگ رو تجربه کرده.
خب آخه چه ارتباطی به اینجا داره ازم؟ تو استخر رفتی اونجا دست و پا زدی، حالا میخوای رو خاک بیفتی دست و پا بزنی؟ عزیز بیخوری چرا بازی در میاری؟ تو حرف دینه که من با یه ایرانی دوست میشم، ایرانی اینجوریه، میخوام چه خطر تو بی؟ بعد میگی یه رفتم ایران، مثل اینکه من به تو بگم که فرض کن مثلا این تیکه گوشت رو بخور، بگو تو میخوای این گوشت رو بخوری تو چشم من، کی خواستم بگم تو چشم من؟ چه ارتباطی داره بهم؟ چرا بازی در میاری عزیز؟ الان تو با یه ایرانی میری فضوله، اطلاعاتی از تو میخواد، هرچی درست خواست بده، نخواستیم نه، باش چی کار میکنه؟ هیچ.
آره دارم متوجه میشم که اینا یه سری چیزاییه که من دارم بهشون دامن میزنم و تا حدودیش دست منه، تا حدودیش هم نمیدونم، فکر گاهی اوقات انگار همه چیزش میریزه و هم و دنیا واسم زیر رو میشه و خب یه محل وحشتناک، آدم ها وحشتناک.
خب همین دیگه عزیز، ببین برای که نیستم، برای این که ببین من همیشه حرفم اینه که همه هنر زندگی در چیه؟ در این که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذره، جهان داره گذر خودش رو میکنه، مهم اینه که حالا در من چه. تویی که صبح بلند میشی میگی دنیا خوبه، نیم ساعت بعد میگی دنیا بده، ممکنه من بگی این زیر روی دنیا از کی شد؟ هیچ وقت. دنیا دنیا
از درونم میاد.
خب پس باید گذاشتش کنار، باید به درون گفت ببخش ساکت.
آره
لغت دیگه نمیخوام بیاد. درونی که من میگه هوا آفتابیست یا مثلا میگه دنیا خوبه، بعد برمیگرده میگه دنیا بده، آدم بشه خورا برو برو دیوانه ای تو هیچ. ولی برمبناش که قرار نیست عمل کنی عزیز. معلومه من پایین و بالا میرم، ولی من قرار من توی که پایین و بالا میریم که قرار نیست بکنیم دنیا پایین و بالا رفته. و بعدم اصلا این مسائل خطری نداره. تو میخوای با یه کسی دوست بشی، یه دوست خوبی پیدا کردی باش دوست بشی، به من میگی دلم میخواد دوست باشم، خب باید بری یه جایی که دوست پیدا کنی. یعنی اونا یه قرارایی هست که با چه حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، بعدم در دایره دوستی رو در حدی بکن که به نظر تو درسته، مفید، خوب، سازنده است، برو جلو. نیست نکن. کسی که تو رو مجبور نمیکنه که این دوستی رو اینجوری یا اونجوری، و این خودتی که انتخاب میکنی. بازی هم در نیا، چون یه مقدار تخصص تو در اینه که بیخودی موضوع رو بزرگ کنی. یعنی ببین عزیز، حادثه رو تبدیل میکنی به فاجعه.
موافقم.
خب ولش کن، حادثه حادثه است. من یه دوستی داشتم، وقتی ما سوار اتومبیل میشدیم یادمه میرسیدیم خیاب فریوی یه ذره ترافیک سنگین بود، خیابون کمی آهسته میشد، گفت بدبخت شدی. من با تو بابود ما کجامون بدبخت شدیم؟ حالا مثلا می‌خواستیم بریم مهمونی یا می‌خواستیم بریم پارک، خب حالا 10 دقیقه دیر میرسیم، بدبخت برای چی شدیم؟ این اصلا مثلا این لغت وقتی اون میگفت من اصلا همینجوری مات و مبهوت میموندم. من آدم میتونه به این که مثلا 10 دقیقه دیرتر به پارک یا مهمونی برسه فکر کنه بدبخت شده؟ خب تو هم داری همه حرفا رو میزنی، میرم با آدما میخوان سر در بیارن، خب در بیارن زیر و روی تو رو هرچی میخوان دست بزنن سر در بیارن، چی میشه؟ هیچی. برم خوام برم بهش بخندن بخنده، چی میشه؟ هیچی.
آقای خانکوی عزیز، خیلی انرژی گرفتم از صحبتاتون، فقط اگه به من اجازه بدی، یا من چون دقیقا از تخصص شما چیزی اطلاعات خیلی زیاد ندارم، میخواستم بدونم میتونم فقط نام داروهای دیگر رو بهتون بگم و شما بگید آیا نزدیک هست به بیماری من، یا اینکه من یه جورایی
بی خود
دارم
میترسم. نه ببین عزیز، ببین من اصلا روانپزشک نیستم، ولی همه این داروها رو میشناسم، باهاشم آشنا هستم. ولی چون تو این گونه موارد تا تخصص نداری، آگاهی نداری، بهتر حرفی نزنی، اونم رو خط رادیو، بنابراین من کاملا معافم کن، زنگ بزن به دوستانی که روانپزشکن به تو میگن. ولی ببین عزیز، با دکتر این حرفو بزن. اگر تو قرار باشه اعتماد نکنی که کارت تمومه. تو چجوری پشت فرمون میشینی؟ خب ماشین پلوی میزنی میکشته. اصلا ولش کن، داروها معلومه داروه. تو ببین عزیز، دارویی که دکتر بهت میده بخور، جواب رو مشخص و معین به او بده، بذار او تصمیم بگیره. ببین الان همین بذار به تو بگم، من اینقدر به دارون بیتم، الان به همکار اینجا گفتم برو از دفتر آقای دکتر بروخیم برای من دوا بگیر، گفت اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم نمیدونم، گفتم این شکلش اینجوری رفته برای من دوتا آورده، بعد به پایین دوستان گفته که فلانی اصلا نمیدونه اسم دواش چه، فقط گفته این مثلا یه زرد کمرنگه. خانومی که اونجا بوده گفته من دکتر هلاکویی رو ببینمش کتک مفصل میذارم. من تو زندگی مثلا نمیدونم اسم دوایی که میخورم چیه، چرا اسم باشم را بیافتم میرم. دکترم داده، هر وقتم مردم میگن تقصیر اون بود. اله پاشم را بیفتن دو. مثلا دوام نمیدونم چه، هر جا میرم باعث خجالت برخی از اوقات، حتی حاضرم میستم بنویسمش با خودم ببرمش و همینجور معطل میمونن. مگر آدم اینقدر کارش خراب هست؟ خرابه دیگه، خود تو اصلا اذیت نکن مرد.
بله بله، دقیقا مشکل من اینه که میشینم کل گوگل رو میگردم که در مورد این داروها بخونم، و وقتی میخونم که این دارو چیه چه عوارضی داره، اینو بلند میکنم یه فاجعه ازش میسازم و میشینم با حال خودم قصه میخورم که چرا این کاملا با حرف شما.
ببین عزیز دل، تو بیا برو نگاه کن به ضررهای گوشت، برنج، نمیدونم بادام، آب، به تو همجور لیست میکنن. عزیز من، داروخانه و شرکت های دارویی اونم یه جایی مثلا مثل اروپا و امریکا مجبورن همه احتمالات رو بنویسن. شما وقتی یه دارو رو نگاش میکنین یه 250 تا مریضی به دنبالشه، ولی داستان اینه که تو اون بیماری که داری با اون دارو با احتمال 99% 98% حل میشه، این 1-2% هم میاد، اونم تازه راه داره، اونم موارد استثنائیست، اونم تازه دکتر به همجرد بگم گزارش رو بده که جز اون 1-2% اگه هستی با توجه به دارو بتونی جواب بدی، و الا معلومه همه چی ساید افکت داره عزیز. اصلا چیزی آب، اون آبی که میگن من الماء کل شیئن حی، آبی که انسان باش متولد شه، از یه حدی بیشتر بخوری ویتامیناتو دفع میکنه، بیشتر بخوری میمیری. تو شروع کن آب خوردن بسیار زیاد، میمیری. آب خیلی از اوقات تو وقتی مریضی دکتر میگه لب به آب نزن، به تو میگن میخوایم این آزمایش بکنیم، حق نداری 10-12 ساعت آب بخوری. بنابراین آبی که همه حیات و زندگی با اونه، هر وقت خواهم در سایر کرات موجوداتی هستن، میگن آب داره یا نداره، این میتونه سایدی فکت باشه. دکونه سایدی فکتی که یه دی درست کردن، حالا اومدن سراغ چیزای طبیعی، برای که یه دکونه ذهنیت دیگری است. بله چیز طبیعی برای بدن طبیعی بهتره، ولی مشروط بر این که مناسب باشه. 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 110 سال گذشته، 114 سال گذشته، به خاطر دوای لعنتیه، به خاطر همین دواهاست. این دواها نبود امریکایی 20 سال زودتر میمرد. بنابراین این نگاه عجیب و غریب طبیعی و مصنوعی از اون حرف هاست. برای میکروب بسیار طبیعی هست، ویروس ها کاملا طبیعی هست، باکتری ها کاملا طبیعی هست، زهرمار کاملا طبیعی، ولی ماست و کره و پنیر طبیعی نیستن، ما درستشون میکنیم.
آقای اولاکویی خیلی تشکر میکنم از شما و حرفاتون خیلی به من کمک کرد، خیلی انرژی گرفتم و به خاطر اینکه میدونم دوستان دیگری هم رو خط هستن، وقت رو بیشتر از این نمیگیرم، امیدوارم که بتونم دوباره هم باهاتون صحبت بکنم.
مواظب به خودت باش عزیز، بعدم به فکر بچه نباش، ای مردی و مردانگی داری برو به فکر زن باش، مواظب خودت باش.
مرسی خدا نگهدارت.
خداحافظ عزیز. خداحافظ. شنگ رجمند، یه فرصتی است من ازش استفاده کنم که 2 دقیقه برای پیام ها و بعدا میشنویم و با دوست بعدی گفتگویی خواهیم داشت. کنفرانس کودک درون رو از همین 3 شنبه 4 نوامبر از ساعت 7:30 شب آغاز میکنم. کنفرانسی است به مدت 24 ساعت 8 هفته در المپیک کالکشن، همراه هست با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و نوجوانی، تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. مطمئنم که نگاهتون، نظرتون راجب خودتون، راجب انسان، راجب دیگران با این کنفرانس حتما عوض خواهد شد و در وجود خودتون و دیگران درک و کشفی میکنید که قبلا براتون اتفاق نیفت. برحال اگر مایلید کافی 3 شنبه چند دقیقه زودتر از ساعت 7 به المپیک کالکشن تشبیهید برای کنفرانس کودکی در اون زمنان. کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو من از در روزه 1 شنبه 16 نوامبر از ساعت 4-7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. 1 شنبه 16 4-7 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310 828
66-55 310-828-66-55
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341
آتش بس دو فیلمی از تهمینه میلانی
و تو نیتا آقا فقط دستپخت من روست میدارن خودشون گفتن
آتش بس
پرفروشترین فیلم سال همزمان با سینماهای ایران از جمعه 31 اکتبر در میوزیک هال بیورلی هیلز
آتش بس
10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم هر وقت نظرم عوض شه خوبه میگم دیگه
آتش بس
محبوب ترین فیلم سال خانواده های ایرانی در لس آنجلس
آتش بس
من معتقدم در عفو لذتی هست که خدایش در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه
آتش بس بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین‌ترابی، دانیال عبادی، پژمان جمشیدی، آتش بس دو
تلفن اطلاعات 818-855-90-90
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، حتما توصیه میکنم که فیلم آتش بست دو رو از خانم تهمینه میلانی رو ببینید. در بیورلی هیلز این فیلم از فردا نمایش داده میشه و مطمئنم براتون بسیار جالب و جاذب خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. من یکی از مریدان شما هستم، سالیان ساله شما رو دنبال میکنم. افکار منو خیلی باز کردین و بهش نظم دادین. دیگه زیاد حاشیه نمیدم چون میدونم آخرین قسمت برنامه است. فقط میخوام بهتون بگم اگر احیانا یه نفر آرشیو زنده برنامه شما باشه من هستم. میتونم حتی کسایی که دو دفعه و سه دفعه میان رو خطتون رو من از دوی صداشون میشنم.
پس بنابراین تخصص شنوندگان رو شما دارید
جان؟
تخصص شنوندگان دارید شما؟
بله، یعنی نه انقدر من عمیق به برنامه شما گوش میدم و ریویو میکنم که میتونم میگیدم حتی شنوندگانی که تکراری هستم من میدونم کی هستم.
خوش به حالتون جان. مرسی عزیز.
مرسی و من خیلی اراده دارم خدمتون. به حال فقط به خاطر این که میخوام در چارچوب برنامه و سلیقه شما مسئله رو مطرح کنم ازتون خواهش میکنم که اگر یه موقع دارم از خط قرمز رد میشم به من قبلش تذکر بدید. مشکل من اینه که بیشتر ذهن من و این مسئله گرفته که چون میدونم شما روی حقیقت خیلی تاکید دارین. من شخصا فکر میکنم که این مذاهب، هر همه مذاهبی که الان اصلیان و بیشترین تعداد شاید پیروان تو دنیا به صورت ظاهری دارن یا اسمی، غیر از یه دروغ و فریب چیزی نبودن و نیستن، ولی به خاطر اینکه ازشون استفاده شده واسه هر هدفی که هر کسی داشته، آسون‌ترین و ارزون‌ترین چیزی که بوده که تونسته ازش استفاده کنه. حتی من الان جرئت نمی‌کنم رو خط رادیو شما اون چیزی که میدونم و حس می‌کنم و بگم، چون فکر می‌کنم که یه موقعی یه پاپوشی واسم درست میشه یا حتی مثلا کسی بهش بر می‌خوره. ولی اینی که هر روز و هر شب و هر ثانیه هر کدوم از این مذاهب به نوبه خودشون دارن بزرگترین جنایت ها رو میکنن، کسی انگار جرأت نمیکنه حتی راجبش اعتراض کنه. نمیدونم میتونم منظورمو برسونم.
من متوجه هستم. البته ببین عزیز، پدیده‌های اجتماعی دو تا نکته رو درباره شون دونست. یکی مثلا ظهور و وجودشون اجتناب ناپذیره، درست مثل اینکه تو مثلا راجع به مواد مخدر یا راجع به فحشا یا دزدی بخوای حرف بزنی. دوم این که همیشه مثل بحث آزادی و عدالت و صلح مورد سوء استفاده قرار گرفتن و این دوتا رو باید گوشه ذهن داشت تا اینکه اون رو به یک حالت تند سیاه و سفیدی رسوند. ولی اشکال کار، بیا اینجوری نگاه کن، مثلا مطالعات سنگینی که درباره ادیان بسته، خیلی ها از جمله مثلا تا حدودی نیمی از کار، متاسفانه ماکس وبر از این دنیا رفت و الا کارش رو تمام میکرد، و یا مطالعات تاریخی و جامعه شناسی و برخی از وقت حتی مردم شناسی انتروپولوژی، اینا نشون میده اینا جنبه های دوگانه داشتن. یعنی با اون مطلق گرایی و نگاه تو سازگاری نداشت. یعنی مثلا فرض بفرمایید در یه جامعه عامل کاملا وحدت بخش بودن، بدون اون اصلا سیستم ها اصلا میپاشتن و آسیبای فراوان، یه جوری عامل تفرقه و جنگ بود و بنابراین این نقش های دو جان.
من اصلا نمیخوام انکار کنم که مذاهب نقش مثبت داشتن یا نداشتن، بحث من اینه که یعنی سوال من اینه که خب ما خیلی واضحه که اینا از یه المایتی، گاد المایتی نیومدن. یعنی مثلا خیلی به نظر من خیلی بچگانه میاد که کسی، اولا حالا نمیدونم شاید دارم حاشیه میرم، ولی این یه چیزی من رو اذیت میکنه که مثلا میخوان بگن که مثلا آیسس اسلام نیست، اسلام یه چیز دیگه است، اسلام دین رحمته. کجاش رحمت بوده؟ کدوم برهه از تاریخ اسلام نشون داده که این چیزی که الان آیسیس داره انجام میده اسلام یه چیزی خیر از این بوده؟ ببینین بعد من اصلا نمیگم که همین
حالا البته ببین عزیز
خیلی خدمت کرده به بشر.
نه ببین عزیز، ببین آخه تو تون میری، تو به من بگو که نه متوجه هستم، ببین تو به من بگو که میشه یه قرائتی از این کتاب ها یا فرض کن از قرآن داشت که در مسیر ادعایی است که همین عربایی که زبان عربی رو میفهمند و قرآن رو میخونن و میفهمند، یا آنگونه که تو داری میگی به سابقه تاریخی موضوع نگاه میکنن، میتونن بگن ما خیلی دور از اصل نیستیم، و کسانی که معتقدن اونا خیلی دور از اصل هستند احتمالاً دو تا کار میکنن، یکی همون موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، دوم این که به یک قسمت دیگری از مثلا قرآن توجه دارن که آیات مکه رو که دوران یه مقدار مماشات و رعایت و قبول و باورهای کلی و عمومی هست رو مورد توجه دارن، در حالی که بعدن با ماجرای مدینه و آیات و اونجا متفاوتن. یعنی کاملا از نظر برخی شما با دو تا کتاب مختلف روبرو هستید، بنابراین اینا اون موضوع است و حرف تو از نظر بسیاری درسته. ببین یه چیز دیگه‌ای که عزیز اشکال شده تو دنیا اینه که گروهی که این همه افراطی و تندرو هستند، که حالا داعش نمونه شاید کمی برجسته اونا باشه، از اونا یه ذره تون روترم بعضی جا هست، اونا الان خشمشون رو بهش بار سیاسی و مسئله دولت و حکومت و خلافت دادن. وقتی که اینا دست مثلا فرض کنید به کشتار میزنن، اونم این کشتار شامل حال حتی مسلمانان میشه که فقط باورهای دیگه دارن یا با اونا همکاری نمی کنن. حتی شما فرض کنید درباره کردای سنی، خب اینا هنوز هم کرد هستن، ولی اصلا مسئله کردی مسئله سنی هست و اینا به جنگ.
من کاملا با حرف شما
نه حالا سب کن سب کن
که اصلا دستوریشن باعث میشه که
نه بحثم نه بحثم
شما با آقای میبودی همین ساعت پیش بود که وقتی که دستوریشن به یه جایی میرسه که شاید یه نفری فکر میکنه اوکی من بیام از هولینس اسلام استفاده کنم برم به جنگ این ناعادلانگی توی دنیا و چهار نفر رو سر ببرم، شاید یه اتنشنی بگیرم از دنیا که بعد بتونم یه حرف دیگه بزنم.
آره من آخه اشکالم نه ببین عزیز مثلا من چون یه نکته دیگری هست که اتفاقا به نظر تو نزدیکه و به نظر من به واقعیت نزدیکتر، اون موضوع منه. ببین حرف من این است که یه گروهی یه برداشت و دریافت یا یه قرائتی دارن از آنچه که باور مذهبیشونه که اینقدر تند و افراطیان، حالا اصلا هستن نیستن از کجا میاد اون یه قصه دیگری است. ولی وقتی دست به کارهای بسیار بسیار وحشت انگیز میزنن به شکل و فرما، اون گروهی که معتقدن اینا دور از واقعیت حقیقتن به اعتراض و مقاومت و مخالفت آشکار که سر پنهان هم نمیپردازه. اشکال کار اونجا
دقیقا نکته من اینه که moderate religion باعث میشه که فناتیزم تو یه سیکیوریتی پیدا کنه. یعنی اونایی moderate‌ن توی دنیا با این صحبت سمحریس هم هست، من نمیدونم حالا اگه شما باش آشنا بشید، ببینید مادریشن تو ریلیجن باعث میشه که فناتیکا یه چیز پیدا کنن، یه حلقه سیکیوریتی پیدا کنن و تو اون اقدام کنن.
دقیقاً
من اصلا نمیدونم.
دقیقاً حرف درسته. در حقیقت
ما به این نکته برسیم که آقا این مذهب اصلا از طرف خدا نیست، من اصلا راجب وجود و عدم وجود خدا هیچ صحبتی نمی کنم چون کاملا هم با افکار شما آشنا هستم و اصلا نمیشه راجع به اون مسئله صحبت کرد. من اصلا کاری ندارم اون کریئتر یا خدا، خدا رو شکر پاپ هم به این نتیجه رسید که کریئشن وجود نداره، ایتس بیگ بنگ یا اِوولوشن، ولی همون اون کریئشن، اون کریئتری که وجود داشته هیچ وقت نیومده یه انسانی رو رو زمین انتخاب کنه به عنوان پیامبرش و معرفیش کنه به مردم. من صحبتم اینه، میخوام ببینم من اشتباه فکر میکنم یا من وسواس پیدا کردم روی این موضوع، چون من برای خودم حل شده است. من دارم میخواد روی رادیوی شما این صحبت رو بکنم چون میدونم خیلی آدم های ایژوکیتدی هستن که زنگ میزنن پی اچی دارن یا هر چیزی، هنوزم باورای مذهبی دارن. من سوالم از اون آدم ها اینه که آقا یه نفر به من بگه اون کریئتوری که این دنیا رو خلق کرده آیا واقعا اومده یه کتاب داده به این پیغمبر، یه کتاب داده پیغمبر، یه کتاب داده به اون پیغمبر و گفته برو مسیج منو برسون به مردم. من میخوام بگم اگه ما به یه نقطه‌ای برسیم که آقا بپذیریم که اینا داستانه، بعدا شاید بتونیم راجع به اختلافاتمون اصلا بشینیم با هم یه حرف بزنیم. موضوع اینه که من تعجب میکنم که چرا آدم ها مخصوصا اون کسایی که تحصیلات دارن یه چیزی حداقل چهار دفعه به صحبت های شما گوش دادن هنوز براشون این مسئله تو ته ذهنشون هست که واقعا این کسی که دنیا رو به این بزرگی خلق کرده اومده مثلا 1500 سال یا 3000 سال پیش دو تا تخت سنگ داده به دست یه نفر گفته برو اینا رو بده به بقیه. خب اگه کسی اینقدر قدرت داشته که یه همچین نظامی رو تولید کرده تو یونیورس، چجور نمیتونسته یه راه بهتری برای پیغام دادن به مردمش پیدا کنه؟
من ببین میخوام الان برم بپرسم بیام به جواب بدم، چون معمولا وقتی من دوستان تو کنفرانس ها از این سوال ها میکنم میگم یه دقیقه صبر کنید من برم بپرسم میام و جوابتون رو میدم. ببین داستان این است که حرفای تو رو میفهمم و امیدوارم مردمم بشنون. برگردم سراغ جمله‌ای که چند دقیقه قبل یکی دو دقیقه قبل گفتی. تو فکر میکنی میگه اگر ما در این زمینه به توافق برسیم اون وقت میتونیم اختلافاتون رو حل کنیم. من گرفتاری اینه که با طرح این موضوع اختلافات انقدر بالا میگیره که دیگه اصلا یادمون میره.
خدا نمیگیره آقای دکتر، مردم از شما اگه من حالا نمیخوام اینجا به قول معروف، چون میدونم شما از این چیزا خوشتون نمیاد، ولی شما یه آدمی هستین تو دنیا که حداقل من میشناسم که به فارسی انقدر شیبا و انقدر علم دارین که میتونین حداقل اجازه بدین من احساساتی بیام و این بحث رو شما توی یه کانالی بندازین که شنوندگانتون هم فکر میکنم، یعنی هدف رادیو همراه فکر میکنم اصلا همین هست. شاید من چون یکمی پیشنیزم از شما کم داره دلم میخواد این حرفا رو فریاد بزنم، واقعا در طول روز من دلم میخواد به هر کسی میرسم اینا رو فریاد بزنم. بعضی ماما فکر میکنم شاید من یه بیماری روانی دارم، بذار بده آقای دکتر هلاکویی زنگ بزنم ببینم اصلا من میک سنس میکنم این چیزایی که تو فکرم هم هر روز میگذره و من میبینم مثلا مردم میبینن رو کسی اسید میپاشن یا یه دختر رو اعدام میکنن فردا محرم مهم میشه، یعنی اصلا خندم میگیره و گریم میگیره در این ها. من میخوام بگم به خدا نمیشه، نباید بترسیم از اینی که من حاضرم با پاپ، با بزرگترین ربای یهودیت و با آیت الله خامنه ای و با خلیفه ابوبکر بشینم روی میز بگم آقا منو اعدام کنین، ولی بذارین من این 4 تا حرف رو به شما 4 نفر بزنم که شما واقعا فکر میکنین خودتون باور میکنین این چیزایی رو که دارین تبلیغ میکنین، یعنی خودتون یعنی پاپ قدم اولو برداشته به خاطر اینکه شاید مسیحی هست تو جنایات 600 سال از بقیه مذاهب جلوتر بوده، یعنی این کارهایی که آیسیس امروز داره میکنه مسیحیت 600 سال 300 سال پیش کرده، ولی مثل که یه جوری هر روز که من از خواب بیدار میشم انگار که این گلوی منو گرفتن و من میخوام اینو فریاد بزنم. بعد پیش خودم میگم شاید خودشیفتگی داری، تو فکر میکنی تو تنها آدمی هستی که این چیزا رو میدونی، ولی بعد میبینم با نزدیکترین آدمام که صحبت میکنم بعد در میان مثلا به من میگن که نه مذاهب این نبودن حالا اینجوری شدن. خب میگم اصلا این بودن یا نبودن، آیا شما واقعا فکر میکنی خدا میاد یه کتاب می نویسه میده دست به یه دونه مثلا فلان جایی توی فلان جا دورترین جای دنیا و میگه برو بقیه مردم و این چیزها رو بگو؟ و به قول شما تو تمام این کتاب ها 5 تا جمله مفید نمیشه پیدا کرد واسه زندگیه.
نه من همچه از این حرفا نزدم، اما ببین دیگه راجع من صحبت نکن دیگه، بالاخره جمله مفید نگفتم، من گفتم اون چیزایی که ادعای دوربریاست نگفتن، همه این کتابای مذهبی رو جمع کنین درس یه روز دانشکده پزشکی و دانشکده مهندسی و دانشکده کشاورزی نمیشه، پس بنابراین در حریم و حوزه علم هیچ جایی ندارن. و
درسته، ولی آخه خدایی که تمام این دنیا رو خلق کرده میاد یه کتابی میده بیرون که به قول شما علم یه روز دانشکده پزشکی هم توش نیست؟
ببین من هیچ چاره ای ندارم جز این که برم بپرسم بیام به جواب بدم، و چون چند دفعه تلفن کردم جواب نگرفتم و ضمناً همیشه هم منتظر بودم شاید خودشون تشبیه بیارن روی خط حرف بزنن نزدن.
حالا من چیزم اینه، من فقط میخوام چون اینا برای من شخصا روشنه، اگر من صبح که پا میشم یا در طول روز که به رادیوی شما گوش میدم یا هر چیز زندگی روزمرم رو دارم دائم این فکر تو ذهن من میاد که انگار مثلا من دلم میخواد اینو فریاد بزنم و فکر میکنم اگه من اینو فریاد بزنم مشکلات دنیا شاید 10% کمتر بشه. و اگه آیا فکر میکنین من اصلا میک سنس میکنم این چیزایی که میگم؟ من برای خودم میخوام
بگم. برای پاسخ تو روشنه، متاسفانه حق با توه و میک سنس میکنم.
خیلی
و لغت متاسفانه هم بهت گفتم برای که تکلیفم
چرا متاسفانه.
خب دیگه من همیشه وقتی یه چیزی رو خیلی درست میدونم میگم متاسفانه. حرفا آدم ها قراره به این پرسش ها تو ذهنشون صمیمانه صادقانه پاسخ بدن عزیز و یه نگاهی واقع بینانه بکنن، ولی همجوری بی خودی همدیگر رو به کشتن میدیم و به خاطر چیزایی که اصلا نیست. خودمون رو هم میکشیم.
فقط یه سوال آخر چون میدونم بده تموم میشه، پس قبول دارین که مادریت ریلیجن بودن باعث همین جنایات؟
متاسفانه کاملا حق با توه. در حقیقت اونا حائلی میشن که هسته مرکزی تندرو افراطی بتونه سالم زندگی کنه. حتی احتیاج نداره که اینو به صورت تئوریک در بیاری. الان آدمایی که احتمالاً هیچ باوری به مذهب خودشون ندارن دارن گروه داعش رو از نظر مالی کاملاً سپورت میکنن برای که اونا باشن، برای که اونا به هدفهای دیگر خودشون که اصلاً حتی بار مذهبی هم نداره برسن عزیز. اصلاً توش تردید نکن. یعنی اونچه که هست کاملاً برخلاف تصور این تفکیک رادیکال با اون گروه میان رو یا به هر حال معتدلی که داری بهش اشاره میکنی به یک اعتبار معنا نداره و دقیقاً این گروه معتدله که داره گروه افراطی رو تغذیه میکنه و در نتیجه به اونا فرصت همچین رفتاری رو میده. گفتم اگر گروه معتدل محکم میستاد و با نوع رادیکال خودش میجنگید، حتی فکر کر اون مسئولیت این کار رو بیش از حتی مخالفین داره، اون وقت ما مشکلی نمی داشتیم. ولی وقتی که شما میبینید جنایت میشه از هزار نفر آدمی که اونا رو تند و افراطی و رادیکال میدونن، حتی یک نفر مشخص و آشکار اونها رو محکوم نمی کنه، غلط و بد نمیدونه، صداش در نمیاد بلکه به سکوت میگذرونه، اون وقت است که شما مطمئن میشید که نمیخواد کسی هسته مرکزی باور و اعتقادات خودش رو بشکافه و اینجاست که گرفتاری است. من با آخر وقتم رسیدم، تو هم به اندازه کافی درد سر درست کردی، روزت بخیر.
تو اولویت مشکلات دنیا این مسئله توی تاپ 3 هست
احتمالا. به هر حال مواظب خودت باش. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون از
دادتون. مرسی عزیز. شنگر عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. KSWB FM